بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. ادامه بحث همون گونه که مستحضرید، بینش‌هایی در طول تاریخ پیدا شد و عمل کردیم که بر اساس اون بینش به وجود آمد، چه در صدر اسلام و چه تا زمان ما، به عنوان یکی از موانع بزرگ مسیر تحقق هدف انبیا میشه نام برده بشه. عرض کردم که از جمله این موانع فهم و درک و معرفت نسبت به کارایی وحی و توان وحی در اداره امور انسان هاست. تعبیر روشن و صریحی که در این دوره های اخیر نسبت به این موضوع به کار بردن، گرچه اصل این بحث از قدیم الایام مطرح بوده و ما نمونه هایشو هم از صدر اسلام نشون دادیم با مدارک و منابع، ولی اون چه که در زمان ما بیشتر الان این قضیه مطرح شده تحت عنوان اقلی یا اکثری بودن دین، تحت این عنوان که آیا دین می تواند همه نیازمندی های انسان را تأمین کند و بشر برای رسیدن به سعادت و داشتن یک زندگی ایدئال، چه در شؤون فردی و چه در شؤون اجتماعی، باید توقع از وحی داشته باشد یا خیر؟ دین حداقل را برای انسان پیش بینی کرده و بقیه مربوط به ما انسان هاست که بیاییم عوامل مختلفی که من جمله خرد جمعی به گونه ای به کار ببریم که کمبودهای وحی و نارسایی های دین را جبران کنیم. گفتیم که در الهیات مسیحیت این مطلب جا داشته که مطرح بشه با شواهدی که جلسه قبل هم ارائه کردم، چون وقتی کتاب خدا تحریف شد و به نام باورهای دینی یه مطالبی مطرح شد که با عقل صریح و با علم روشن منافات داشت، قطعاً نمیتوان اونها را به عنوان امور دینی پذیرفت، مگر اینکه اینگونه بگوییم، همینی که در الهیات مسیحیت مطرح شد. چگونه؟ گفتن یا باید به کلی دین را کنار بگذاریم و چون باور مذهبی داریم و نمیتوانیم وحی را رد کنیم، پس میایم میگیم عقل و وحی با هم جمع نمی شود. علم و دین با هم سازگاری ندارن. دین را جدا، علم و عقلم یک مسئله جداگانه ای باشه. اگر گالیله از نظر علمی به یقین میرسد که زمین دارد به گرد خورشید میگردد، ولی به عنوان یک باور دینی در کلیسا مطرح کنند که اگر کسی قائل شد زمین میگردد این خلاف دین است، خب اون عالمی که این مسئله رو از نظر علمی بهش یقین پیدا کرده چه بگوید؟ یا باید بگه کلیسا و مسائل دینی و اون چه که به عنوان وحی گفته شده غلط است، یا باید بگوید پس این امور علمی با وحی امکان جمع شدن ندارد. ولی آیا ما در دنیای قرآن، در عالم اسلام، به ویژه در مکتب تشیع و مکتب اهل البیت علیهم السلام می توانیم این حرف را بپذیریم؟ قطعا خیر. هم عقل اثبات می کند که فقط یادآوری می کنم دیگه وارد بحثش نمی شم چون قرار بحث دیگه جمع کنیم، هم عقل استشهاد عقلی می کند که اگر وحی فعلی از افعال خداست، خدای عالم مرسل است، منزل است، هادی است. اگر شما خدا رو میگید یا خالق ولی خلقت نداشته باشد، خب خالق بودنش که معنا پیدا نمیکنه. اگر به خدا میگید هادی، اگر فعل هدایتی در این عالم نداشته باشه، پس خدا هادی نیست. و اگر خدا را مطلق کمال میدانیم، عالم است و حکیم. عالم و حکیم یا مطلق کمال، فعلش هم باید برخوردار از حکمت باشد. لازمه فعل یا مرسل یعنی ارسال رسول، یا منزل یعنی انزال کتب، یا هادی یعنی عوامل هدایت برای انسان قرار دادن، از نظر عقلی این است که چون او مطلق کمال است، این فعلم از کمال و حکمت برخوردار باشد. اینو عقل حکم میکرد و نمونه هایی که ما قبلا روش بحث کردیم دیگه اجازه بدید تکرار نکنم. دوم، وقتی به درون دین آمدیم، یک، در قرآن کریم کتاب الهی دیدیم، قرآن کریم تصریح دارد که اگر این کتاب از طرف خدا برای پیغمبر نازل شده است، تبیانن لکل شی، بیان کننده هر چیزی است. خب اینجا از نظر قرآن اگر بخوایم نگاه کنیم، آیات فراوانی داریم که مدعی است من اون چرا که برای هدایت شما بشر لازم است بیان کردم. روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده و اونها اولین مفسرین به حق قرآن و اولین توضیح دهنده های به حق کلمات الهیان، خطبه 18 نهج البلاغه رو جلسه قبل با هم بحث کردیم که امیرالمؤمنین تصریح فرمودن مگه دین خدا نقص داره که شما میخواید به کمک وحی برید و بخواید تکمیلش کنید؟ مگر پیغمبر خدا در ابلاغ اونچه که خدا بر او نازل کرده کوتاهی کرده که شما میخواید کمبوداشو جبران کنید؟ بعد روایات دیگری که از سایر معصومین خوندیم تا به اون نکته‌ای که پیغمبر خدا در خطبه غدیر خم صریح فرمودن من اون چه لازمه سعادت شما بوده به شما گفتم، اون چه شما رو به شقاوت میرسونه براتون بیان کردم، امام صادق فرمودند ما از طرف پروردگار لوحی داریم، مصحفی داریم، که اینا توضیح میخواد البته، شاید عرض کنم امشب، لوحی داریم، مصحفی داریم که حتی حکم اگر کسی با یک انگشت به پشت دست کسی زد، یک خراش کوچکی ایجاد شد، حکمش چیست؟ حکم اینم بیان شده. یعنی ما چیزی رو فروگذار نکردیم. پس عقل میگه نباید ناقص باشه، قرآن میگه تبیان کل شیء، روایات معصومین نه یکی نه دوتا نه ده تا نه صد تا تصریح میکنه که دین کامل لازمش این است که همه نیازمندی های شما را پیشبینی کرده باشه. خب آخر جلسه گذشته رسیدم به ایرادی از قائلین به اقلی بودن دین نسبت به این بیان تبیانا لکل شیء، که عرض کردم چون زمان محدوده میگذارم جلسه بعد که امشب باشه با هم بحث کنیم. اجازه بدید من اول اون اشکال و ایراد رو عرض بکنم، بعد دو دیدگاه در جواب این اشکال مطرحه، که دیدگاه اول رو ما برای عموم بیان میکنیم، ساده تر و روشنه، ولی دیدگاه دوم از یک ارزش بسیار بالایی برخورداره و باید بشر رشدی بکنه به اون دیدگاه نزدیک بشه تا حقیقت وحی را بفهمه و بتونه بهره‌مند بشه، که هنوز ما در جوامع اسلامی نسبت به درک دیدگاه دوم مشکل داریم، چون خیلی مقدمات لازم داره. ولی عرض میکنم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل است که ایشون برخی از درسهایشون را در حوزه علمیه قم 50 سال قبل 60 سال قبل می‌فرمودند نمی‌توانم برای عموم بیان کنم، حتی طلبه‌های حوزه ما فعلا نسبت به این مباحث شاگرد ابتدایی‌اند. این بحث دوم به اون حرفا ربط پیدا میکنه، کالا مختصریشو اشاره خواهم کرد. خب ایراد چی بود؟ جواب دیدگاه اول چیه؟ جواب دیدگاه دوم که هنوز اکثریت مسلمون ها شاگرد ابتدایی هن نسبت به اون دیدگاه دوم چیه؟ ایراد گفتن اگر تبیانن لکل شیء معناش این است که قرآن یک کتاب کاملی است که همه چیز را پیش بینی کرده، شما امروزه مثلا راجب جراحی کلیه کجای قرآن دارید؟ راجب فیزیک کجای قرآن دارید؟ راجب شیمی چه آیاتی در قرآنه؟ راجب مسائل گوناگون مثلا علوم رائج تجربی و غیره کجای قرآن آیه دارید؟ پس منظور از تبیان کل شیء یعنی کل شیء رو محدود میکنیم به چی؟ به اموری که مربوط به اخلاق و یه سری روابط شخصی و اینهاست، نه همه امور. جواب اول، اولا این که شما میفرمایید تبیان کل شیء محدودش فقط مسائل فردی است، از کجا آوردید؟ از کجای آیه فهمیده میشه؟ ما یا باید قرینه لفظی داشته باشیم، یک لفظ را، یک عبارت را، یک جمله را بیایم محدود کنیم یا دامنش رو گسترده کنیم، یا باید قرینه عقلی داشته باشیم یا قرینه مقامی داشته باشیم یا قرینه مکانی. اینا در ادبیات مطرح شده، من الان یه مثال میزنم با مثال روشن میشه، تقاضا دارم دقت کنید. اگر شما وارد دانشکده فیزیک شدید، یه استاد فیزیکی آمد گفت من این کتاب فیزیک را نوشتم میدم به شما دانشگاهیانی که میخواهید راجع به فیزیک تحقیق کنید، این هر چه لازم دارد بیان شده در او، قرینه عقلی در این که استاد فیزیک است، دانشکده فیزیک است، میگه هر چی لازم دارد در او بیان شده است، یعنی هر چی در رابطه با فیزیک دیگه، این قرینه عقلی داره یا نداره؟ حالا اگر یک نفر بیاد، یه استادی تو دانشکده فیزیک بگه من کتاب شما رو باز کردم راجب پزشکی توش نیست، میگه من گفتم اینجا دانشکده فیزیکه، من در رابطه با فیزیک این کتاب رو نوشتم. حالا اگر انسان همچه قدرتی داشته باشه، مثال میزنم، انسان همچه قدرتی نداره، حتی یه استاد فیزیک بگه همه اساتید فیزیک با هم دیگه جمع بشن بگن هر چی در رابطه با فیزیک من این تو نوشتم، حالا فرض کنید ما همچه قدرتی داشتیم، میگه هر چی هست تو این اومده. خب هر چی هست قرینه عقلی چیه؟ قرینه عقلی راجع به فیزیکه. حالا اگر دانشکده پزشکی بود، استاد پزشکی آمد سر کلاس کتابی رو داد به شاگردا، گفت اون چه لازم است من در این آورده‌ام. خب قرینه عقلی میگه اون چه لازم است در رابطه با پزشکی دیگه، دیگه ما فیزیکه که توقع نداریم تو این کتاب باشه. اون دیدگاه اولی که ما راجع به قرآن داریم این است، قرآن مدعی چه امری است؟ هدایت. هدن للمتقین. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن نمیگه من آمدم به شما فیزیک یاد بدم، این رسالت من نیست، من نیومدم به شما شیمی یاد بدم، این کاریست که خودتون برید انجام بدید، من نیومدم مسائل پزشکی رو برای شما بیان کنم، من آمدم راه آدم شدن آدمها را بیان کنم. قرآن نه کتاب فیزیکه، نه کتاب شیمیه، نه کتاب پزشکیه، نه کتاب تاریخه، نه کتاب جغرافیه، کتاب هدایت انسان‌هاست به آدم شدن. و رسالت انبیا چیست؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در بر مبنای هدایت الهی. پس اگر فرمودن ما فرطنا، ما هیچی رو در این کتاب فروگذار نکردیم که جلسات قبل آیش رو خوندیم، اگر فرمود تبیانا لکل شیء، لکل شیء که در رابطه با رسالت قرآنه، رسالت قرآن هدایته، پس هر چی در رابطه با هدایت انسان لازمه قرآن باید داشته باشه. بله اینو ما ادعا میکنیم داره. تازه از این بالاتر دیدگاه دوم عرض میکنم، ولی اول همین دیدگاه اول. آقا قرینه عقلی این را میرساند و قرینه نقلی هم در توضیحش این رو بیان میکنه که قرآن رسالتش آدم سازی است، انسان را انسان بسازه. ما مثلا توی دانشکده های فنی مهندسی، تو دانشگاه های فنی مهندسی، تو دانشگاه های علوم پزشکی، تو دانشگاه های علوم پایه و مسائل تجربی گاهی این بحثو میکنیم، توی کنفرانس ها، همایش ها، حتی گاهی تو کلاس ها میگیم اگر مثلا ما میگیم توی دانشگاه صنعتی باید اخلاق هم تدریس شود، تو دانشگاه علوم پزشکی باید عقاید هم تدریس شود، نه رسالت دانشجوی پزشکی و دانشجوی فنی مهندسی مسائل اخلاقی است، اما انسانی است که قرار مهندس بشه، انسانی است که قرار پزشک بشه. اگر یک انسان در زمینه پزشکی به بالاترین حد تعالی رسید ولی از نظر انسانیت آدم نبود، خطرش برای بشریت بیشتره یا نه؟ اگر یک پزشک یا یک مهندس یا یک صاحب نظر علوم تجربی در رشته تخصصی خودش صاحب نظر تو دنیا معرفی شد ولی از نظر اخلاق و انسانیت و آدمیت اونی که قرار باشه نبود، اینا بدبختی برای بشر میارن. ما الان مخصوصاً در قرن بیستم و این شروع قرن بیست یکم، این ده پونزه سال، مشکلی که بشریت در کره زمین داره، کمبود علوم تجربی، مسائل فنی مهندسی و مسائل پزشکی است یا کمبود تعالی انسانیت انسانه؟ قرآن اومده میگه اونا رو شما خودتون برید کار کنید، ولی من آمدم راه آدم شدن را به شما یاد بدم که چگونه قرار آدم بشید، و اون راه را باید خدا بیان کند. چقدر آیات فراوانی در قرآن اومده، ان الحکم الا لله، نیست حکم مگر از طرف خدا. برای چی؟ برای آدم شدن، برای هدایت. و لذا وقتی در رابطه با تعالی انسانی مطرح میشه، ما میبینیم بشر قرن بیستم که در زمینه صنعت و تکنولوژی، پزشکی تا به اونجا پیشرفت میکند که این کلیه رو برمیداره کلیه دیگه جاش میذاره، این قلب رو در میاره قلب دیگه جاش میذاره، تو صنعت کارو به جای میرسونه، میره تو کرات دیگر هم فرود میاد، به اعماق اقیانوس هم نفوذ میکنه. ولی در همین قرن بیستم بشر از نظر بشریت بیش از قرون گذشته مشکلات انسانی داره یا نه؟ حداقلش دو تا جنگ جهانی اول و دوم. استثمار چه میکنه؟ استعمار چه میکنه؟ ظلم ها چه میکنه؟ این 10-15 سال اخیر کره زمین رو بگیرید، چقدر بی انصافی، بی عدالتی، خونریزی ها، تبعیض ها به نام حقوق بشر آشکارا ارزش های انسانی رو زیر پا میگذارن. پس معلومه بشر تو زمینه انسان شدن بیچاره است. خدا پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده، راه انسان شدن انسان‌ها رو به ما نشون بده. و وقتی ما دنبال مکتب وحی برای نحوه آدم شدن نمیریم، ولو کره ماه را بگیریم، ولو به اعماق اقیانوس ها نفوذ کنیم، ولو این قلب رو برداریم قلب دیگه جاش بگذاریم، همه این قدرت ها رو پیدا کنیم، ولی هنوز نتونستیم یه خانواده موفق داشته باشیم، هنوز نتونستیم یه جامعه سعادتمند رو تو کره زمین به دنیا نشون بدیم. ظلم نباشه، بی‌عدالتی نباشه، انصاف حاکم باشه، استثمار نباشه، دزدی نباشه، رشوه نباشه و هزاران گرفتاری های دیگر. اینا مشکل بشره. قرآن برای اینا اومده و لذا میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و این هدایتی که اقومش از قرآنه، قرآن میگه تبیانا لکل شی، نه اونی که رسالت منه چیزی رو فروگذار نکردم. و لذا حالا این بحث انشالله به اندازهی که هفته بعدم وقت بده عرض میکنم. به همین دلیل با اینکه قرآن تبیان کل شیعه، خدای عالم پذیرفته، یعنی پذیرفته به این معنی حکمت خدا این اجازه رو داده. اینو تقاضا دارم دقت کنید، چرا خدای عالم قبل از پیغمبر اسلام و قبل از قرآن ارسال رسول و انزال کتب رو قطع نکرد، ادامه داد؟ بیکار بود؟ دل بخواهی کار کرده خدا؟ میگه حالا یه پیغمبر دیگه هم بفرستم، اینجا بیکار نشستم، کاری دیگه ندارم، دلم خوشه، بذار یه پیغمبر دیگه هم بفرستم، بذار یه کتاب دیگه هم بفرستم. ولی وقتی قرآن اومد و پیغمبر اسلام اومد، فرمود و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، یعنی خداوند اینجا دیگه خسته شد بابا، حکیمه. آخه ما وحی رو قبول کردیم، ما جز دسته اول نیستیم که خدا رو قبول نداشته باشیم، وحی رو قبول نداشته باشیم. اگه جز دسته اولیم یه جوری دیگه باید بحث کنیم، اما اگه جز دسته دومیم، خدا حکیمه. حکیم چرا تا زمان پیغمبر اسلام هی پیغمبر فرستاد، هی پیغمبر فرستاد، بعد پیغمبر فرمود دیگه تمام شد؟ چرا؟ یعنی اون کار هدایتی پروردگار که به وسیله نبی نبع بیاورد، خبر به وسیله کتاب دستورالعمل و بقیه نشون بده، کامل در دسترس مردم قرار بگیره، انجام نشد. تحریف کردن، دست بردن توش، مشکلات دیگه ایجاد کردن، تا رسید به اسلامی که به برکت پیغمبر اسلام، به برکت ائمه هدا در کنار پیغمبر اسلام، به برکت برخی از صحابه راستین چون سلمان ها، ابوذرها، مقدادها، امثال اینها، خدا زمینه را برای رسوندن پیام الهی به صورت کامل که اینها نگه دارن به همه بشر برسانن فراهم شد، میگه پس کار نبوتی دیگه تمام شد، دیگه نیازی نیست. حکیمه، میگه من قرار تجلی هدایت من تو این عالم به مردم برسه، تا قبل از پیغمبر اسلام کتابا تحریف شده، پس تجلی هدایت من تمام نشد. تا قبل از قرآن کتابها جامع همه اون چه که به عنوان هادی الله برای مردمه وجود نداره، لذا میگه هدایت من هنوز به اکمال نرسیده. وقتی به این کتاب رسید، هم فرمود راجع به پیغمبر اسلام خاتم النبیین، هم فرمود و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. تمت یعنی خدا دیگه حرف نداره بفرسه؟ مگه خدا علمش ته میکشه؟ این چجور توحیدیه؟ یعنی اونی که برای هدایت شما از طرف خدا لازمه تمام شد، دیگه چیز دیگه نمیخواید شما، اونو به شما گفته. خب این نگاه اوله، اما نگاه دوم تقاضا دارم، خیلی با خودم کلنجار رفتم وارد این نگاه دوم بشم یا نشم، بعد دیدم بی‌انصافیست که نشم، ولی بنده ادعا میکنم با یه جلسه، دو جلسه، پنج جلسه برای همه جا نمیفته، قبول دارم، ولی ما مستمعینی داریم که میدونم برای اونها اشارم کفایت میکنه. پس نگاه اول چی شد؟ اگر قرآن کریم می‌فرماید در سوره مبارکه که نحل آیه شماره 89 و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، فوری بعدش قرینه میاره و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. نگاه اول چی بود؟ تبیان لکل شیء است در رابطه با هدایت. اون چه شما برای هدایت لازم دارید، قرآن تبیان کل شیء، همه رو براتون بیان کرده. اما اینجا این نکته رو می‌خواستم اضافه بکنم بعد بیام سراغ دیدگاه دوم. خدا تا زمانی که کتاب تبیان کل شیء نشه کتاب فرستاد، تا رسید به این کتاب که امکان تبیان کل شیء بود. اما 13 معصوم، 11 امام غیر از یارانشون، خدا حاضر شد، پذیرفت، این پذیرفت یعنی حکمت خدا ایجاب کرد، شهید بشن، زندان برن، تبعید بشن، همه مشکلات رو تحمل کنن. نزدیک 300 سال از لحظه ای که قرآن نازل شد در مکه، ابتدای 23 سال رسالت پیغمبر، تا غیبت امام زمان علیه السلام سال 260 هجری، 260، اونجام 13 سال قبل از هجرت میشه تقریبا 273، نزدیک 300 سال، نزدیک 300 سال خدا 13 معصوم را، پیغمبر، حضرت زهرا، 11 امام، تبعید بشید بشه، زندان لازمه برید برید، هر جور وصله به شما چسبوندن به چسبونن، شهید میشید بشید، ولو مثل کربلا را میفته سر شما بالای نیزه بره بره، ان الله شان یرا که قطع، که چی بشه؟ برای چی؟ مگه خدا حکیم نیست؟ مگه خدا نمیتونست مثل امام عصر علیه السلام که فرمود حالا غائب میکنم، پس پرده بمون، در معرض مردم نباش؟ خب از بعد از پیغمبر امیرالمومنین میفرمود پس پرده قرار بگیر، اینا قضا قورتکیه؟ نه، خدا میگه باید هدایت من برای مردم به گونه ای تبیین شود که اتمام حجت صورت بگیره. از طرف من خدا تجلی هدایتی هم نقص نداشته باشه. لذا پیامبر اگه لازمه هجرت کنی هجرت بکن، اگه لازمه فوش بخوری بخور، اگه لازمه خاک روبه تو سرت بریزن خم به ابرو نیاور. لذا عباس عموی پیغمبره میگه وقتی یه صبحی خدمت پیغمبر خدا رسیدم، دیدم محاسن حضرت عجیب سفید شده، گفتم که برادرزاده عزیزم، تغییر تو چهره شما پیدا شد. فرمود این آیه نازل شد، خشت من و لرزون، فستقم کما امرت. استقامت کنی یا واسی یا خسته نشی. یا تو پرانتز بگم عزیزانی که تو کار فرهنگی دینی میخواید کار کنید، به همین نسبت ماها هم مخاطب این آیه ایم. خیلی امتحان سنگینه، فوش میشنبیم، تهمت میشنبیم، اذیت میشیم، بی‌اعتنایی میبینیم، مشکلات گوناگونی تو جامعه سر راه ماها قرار میگیره، ولی وای میسیم برای اتمام حجت و رسوندن یا نه. لذا خدا به پیغمبرش که افضل و اشرف مخلوقات است، لولاک لما خلقت الافلاکه، میگه خاک روبه تو سرتم ریختن باید واسی. به امیر المؤمنین فرقت شکافته شد بشه باید واسی. فاطمه زهرا سلام الله علیها ملکه عالم وجود، اگه سیدی به صورتت میخوره باید بخوره، اگه بازوانت قراره ورم بکنه بذار ورم بکنه، اگه بچت قراره صدق بشه بذار صدق بشه، اگه بین در و دیوار قراره قرار بگیری باید قرار بگیری، اگر امام مجتبی علیه السلام باید اون چنان مظلوم واقع بشی که کنج خانه بشینی و تنهای تنها باشی بشین، اگر سرت یا حسین قراره بالای نیزه بره بذار بره، و اگر و اگر و اگر تا ام... که چی؟ بهانه ای به دست امت اسلامی ندیم که اون چه لازمه هدایت به ما نرسیده. لذا قرآن را که 124 هزار پیغمبر تا پیغمبر اسلام کامل کردن، تبیانا لکل شیء شد، تا نشده بود خدا ادامه میداد، برای اینکه تجلی هدایت خدا باید بیاد. اما حالا که این کتاب اومد، این کتاب اصول کلی رو بیان میکنه، توضیح میخواد، تفسیر میخواد، باید جزئیاتشو برای ما توضیح بدن. اینو 250 سال بعد از پیغمبر امامان این کارو کردن با شهادت 11 امام، 12 معصوم، 11 امام از امیرالمومنین تا امام عسکری، 13 معصوم به علاوه حضرت زهرا سلام الله علیها، شهادت این 13 تا. ما امروزه، حالا انشاءالله وارد این بحث میشم، چه موضوعی، دقت کنید چه عرض میکنم، چه موضوعی از موضوعات انسانی در زندگی فردی، در زندگی خانوادگی، در زندگی اجتماعی داریم که در قرآن با سنت 250 ساله 11 امام شهید و 13 معصوم نتونیم از منبع در بیاریم نشون بدید؟ حالا اگه نمیریم دنبالش، کار درست نمی کنیم، اون دیگه تقصیر ماست. اصلا غیبت امام زمان برای همینه. لذا اصول کلی رو برای ما بیان کردن. حالا بعد من عرض میکنم که رابطه فقه با عقل، رابطه اجتهاد با متن دین، از نظر بیان کلیات به وسیله خدا و معصومین و دخالت مجتهد به اقتضای زمان و مکان درآوردن، شکل درستش و شکل غلطش چیه. لذا تفسیر به رأی باطل است، اما تفسیر غیر به رأی واجب است. اجتهاد در مقابل نص حرام است، اجتهاد در غیر مقابل نص واجب است، ولی با ضابطش. اینو انشالله براتون رابطه فقه و عقل عرض میکنم. اما اون دومی رو که عرض کردم، هرچه با خودم کلنجار رفتم دیدم نمیشه رد شد، جان کلام اونجاست. دومی چیه؟ خوب دقت کنید. من جلسه قبل یک تلنگری زدم فقط، حالا نمونه های دیگر رو تو این تلنگر میارم. دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید. به خود ابی عبدالله الحسین قسم، عقیده منه پرداختن به این بحثا، روشنگری این امور، اولا قرآنه، ثانیا عقیده است، ثالثا تأثیر مستقیم در زندگی فردی و اجتماعی ما انسانها داره، و این را به عنوان یکی از عالی ترین عبادت ها حساب میکنم. عبادته، برای اینکه دقیق بشیم و دریابیم. حالا دقت بفرمایید، اول سوره مبارکه زخرف، جلسه قبل پایان جلسه من با یه تلنگر رد شدم، چی فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم ول کتاب المبین، کتابی که مبینه، توضیح میده، روشن میکنه. این کتاب مبین چیه؟ انا، به درستی که ما، جعلناه، قرار دادیم. جعل الهیه. خب جعل الهی رو خوب دقت کنید دوستان که شبای جمعه با هم بحث داریم آشنایید. ما در مقابل جعل الهی قدرت تغییر داریم؟ نه. جعل تکوینی، مثلا خداوند میگه جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. ما برای شما گوش قرار دادیم، با گوش بشنوید. ما برای شما چشم قرار دادیم، با چشم ببینید. ما برای شما دل و عقل قرار دادیم، به وسیله دل و عقل بفهمید و یاد بگیرید. خب حالا کسی بگه من میخوام بشنوم ولی نه با گوش، مگه میشه؟ من میخوام ببینم ولی نه با چشم. من میخوام بفهمم ولی نه با عقل و دل، مگه با جعل الهی میتونی در بیفتی؟ جعل الهی. جعل تشریعی پروردگار هم همینطوره. حالا منتها در جعل تشریعی به ما اختیار داده، گفته انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میخوای قدردان باش، میخوای نباش. اگه قدردان نبودی آثار سوءش برات خواهد بود، همون جوری که اگه نخوای با چشم ببینی نمیبینی، ولی نتیجه ندیدن براتون خواهد موند. اینجا میگه انا جعلناه، ما قرار دادیم. هو به چی برمیگرده؟ به کتاب. اون کتاب مبین را که ما برای هدایت شما قرار دادیم، ما اینجوری قرار دادیم، قرآنن. اون کتاب مبین قرار قرآن بشه. عربیان و اون کتاب، حالا که قرار بیاد جامعه انسانی را به سیر الالله هدایت کنه، به صورت قرآن عربیه، یعنی این کتابه. از همین جا میفهمیم اگر بناس قرآن را دقیق بفهمیم، با ترجمهش کاملا ممکن نیست، چون ترجمه قدرت انتقال همه اون چرا که تو عربیه نداره. ولی به هر حال مثلا مجتهدی داشته باشیم که عربی بلد نباشه، با ترجمه قرآن بخواد فتوا بده. بسیاری از دینشناسای عصر ما اینجوریه و لذا گرفتاری برای ما درست کردن. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی شما یه سرمایه دارید، عقل. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری یه تشبیه قشنگی داشتن، میفرمودن یه کارخونه مواد اولیه، مواد اولیه سالم بده به کارخونه، کارخونه سالم هم کار کنه تولید. عقل کارخونه شماست. مواد اولیه‌ای که خدا برای این کارخونه عقل شما در نظر گرفته قرآن عربیه. یعنی این قرآن عربی که الان شما در محضرش هستید، این مواد عقل شماست. لعلکم تعقلون، باشه که روش تعقل کنید، یاد بگیرید، بفهمید، ببینید خدا چی گفته، لذا تدبر کنید، تفکر کنید، تعقل کنید، تفسیر درست قرآن رو یاد بگیرید. اما یه چیزی ادامه داده آیه بعدی، و انه، و به درستی که این کتاب که عربیش به شکل این قرآن اینجاست و شما با عقل میتونی روش کار بکنی، که اون دسته اول میشه، تبیان کل شی رو در رابطه با زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، به کمک سنت 250 ساله 11 معصوم و 13 شهید به دست بیاری. اما این کتاب، فی ام الکتاب، یه ام کتاب، مادر کتابی هم داره، لدینا، اون پیش ماست که مای خداییم، لعلیون حکیم، خیلی بلند مرتبه است و خیلی هم محکم و حساب شده و پر از حکمت. یعنی چی؟ دو تا قرآن داریم؟ نه. پس چی میخواد بگه؟ اجازه بدید شواهد دیگه از خود قرآن اول بیارم، تقاضا دارم دقت کنید. در سوره مبارکه بروج شما در رابطه با قرآن کریم میرسید به این آیه شریفه که ذات اقدس الهی میفرماید بل هو قرآن مجید، بلکه اون یه قرآن با مجد و عظمتی است، فی لوح محفوظ، در لوح محفوظه. یعنی چی؟ اگر منظور اینه، این که بین دفتینه، این که بین این دو جلده، میگه لدینا، پیش منه، لعلی حکیم خیلی بلند مرتبه است، حکمت داره، محکم استواره. فی لوح محفوظ، در لوح محفوظ الهی قرار گرفته. یعنی چی؟ بذارید آیه دیگه باز بخونم، اینو بیشتر برای ما روشن میکنه. شما در آیه شریفه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر که در نماز قفیلتون هم میخونید، آخرش میرسید لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در اون کتاب مبین قرار گرفته. خب اینجا لا رتبن ولا یابس عامه، هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتاب مبین فرمود، نفرمود در این قرآن عربی که لعلکم تعقلونه. پس یعنی چی؟ اجازه بدید یه شاهد دیگه باز بیارم. سوره مبارکه نمل آیه شماره 75، و ما من غایبت فی السماء والارض، هیچ پنهانی نه در عالم بالا نه در عالم پایین نیست، الا فی کتاب مبین، مگر این که در کتاب مبین همه مندرجه، همه مشخص. باز داشته باشید. بیایم سراغ سوره یاسین آیه 12، انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. اینجا کلمه کتاب تبدیل شد به امام. خب وقتی ما به بیان همه اینا رو توی سوره مبارکه واقعه آیات 77 78 79 جواب میده، یعنی چی؟ من 77 و 78 رو میخونم، عمدن 79 رو نگه میدارم تا توضیحات بدم، بعد 79 رو بخونم. انه لقرآن کریم، به درستی که اون قرآن با کرامت عظیمی است که فی کتاب مکنون، در اون کتاب مکنون، در اون لوح محفوظ، در اون لدینا لعلی حکیم که کتاب مبینه، لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبینه، این در اونجاست. خب یعنی چی؟ حالا اجازه بدید توضیح رو دقت بفرمایید. ما میگیم که خداوند طبق بینشی که ما در مکتب اسلام داریم بعد از اینکه اینو قبول کردیم، خدا مطلق کماله. این اصل رو داشته باشید. بیایم حرف دوم، هر چه در این عالم هست غیر از ذات اقدس الهی، هر چه هست میشه چی؟ ممکن الوجود، واجب بالغیر. ممکن الوجود، واجب بالغیر، مبدأش، منشأش، مفیزش، افاضه کنندش، دهندش، معطیش کیه؟ واجب به ذات. علم، آگاهی، معرفت طبق تحلیلی که ملا صدرا کرده درجه از وجوده یا عدمه؟ درجه از وجوده. پس مفیز علم، منشأ علم، مبدأ علم باید ذات اقدس الهی باشه. اگر تو دنیا فیزیکه، عالم مطلق فیزیک خداست. اگر تو دنیا پزشکیه، عالم مطلق علم پزشکی خداست، چون خالقه دیگه. جلوه ای از جلوات علم خدا در این عالمه که یکی پزشکیشو گرفته، یکی ریاضیشو گرفته، یکی فلسفهشو گرفته، یکی مثلا رشته دیگهشو گرفته. خب وقتی مبدع شد خدا، حالا کتابی که خدا قرار میدهد، عنایت کنید، کتابی که خدا قرار میدهد با عنوان تجلی تام هدایت الهی باید در بردارنده عظمت الهی در شؤون علم باشد. لازمه اون درجه از کتاب لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین باید باشه. چرا؟ چون لوح محفوظه.
لوح محفوظ یعنی عالم علم خدا. حالا خلیفت الله کیست؟ ارتباط با لوح محفوظ پیدا کند، با اون نسخه قرآن که لدیناست. و لذا در قرآن کریم وقتی سخن از خلقت حضرت آدم ابوالبشر به عنوان یک خلیفه الهی میکنه، میگه لازمش چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها، یعنی همه اون چه که در لوح محفوظ است خلیفه خدا میداند، من اون رو نمیفهمم. امام با او در ارتباطه، لذا من با این ظاهر در ارتباطم. یه مثال میزنم، ما قرآن رو نشناختیم، ما امام رو نشناختیم که میایم میگیم دین اقلیست ما بیایم اضافه کنیم. برو سراغ معلم قرآن که امام است، ارتباط با لوح محفوظ داره، همه نیازمندی تو رو از همین قرآن در میاره. بله در میاره. چرا؟ چون این جلوه لوح محفوظه، این یه سیدیست در اینجا که اصلش اونجاست و او در اونجا میخواد. حالا یه توضیح بدم بعد آیه رو بخونم خود قرآن چجوری میگه، وقت اون عبارتی که ابن سینا گفت اونم براتون اگه وقت اجازه بده بخونم. خوب دقت کنید. آقا یه استاد ریاضیات مثلا تو ایران اولین ریاضیدان ایرانیست، توی مهمترین دانشگاه ایران تو شاخه ریاضی دانشجوهای زبده دوره دکترا رو نشونده، این آقام سر کلاس داره به اینا درس میده. حالا ما این استاد ازش خواهش کردیم یک جزوه ای از ریاضیاتی که شما میدونی برای دبستانیا بده، یه جزوه ای برای دبیرستانیا بده، یه جزوه ای برای دوره لیسانس ها بده، همونی که تو سطح دکترا مطرح میکنه میده یا مرحله نازلشه؟ مرحله نازلشه. ولی با یه توضیح ها اشتباه نشه، الان توضیح میدم اشتباه نکنید. قرآن مرحله نازله لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین از لوح محفوظ به این عالم است. لذا آنانی که در این عالمن از ظاهر قرآن برداشت میکنن ولی به باطنش نمیتونن راه پیدا کنن، ولی آنانی که در این عالم ارتباط به اون عالم پیدا کردن میتوانن به باطن قرآن راه پیدا کنن. لذا حقایقی را از باطن قرآن در میآورد که بقیه میگن چجوری شد؟ میگه بله باید اونجا رو تو مو میبینی و من پیچش مو. حالا آیه چی گفت؟ ابن سینا چجوری توضیح داد؟ آیه رو دقت بفرمایید، در سوره مبارکه واقعه، انه قرآن کریم، این قرآن با کرامت، فی کتاب مکنون، اصلش در اون عالم کینونت الهی است، لا یمسه الا المطهرون. مس یعنی به عمقش راه پیدا کردن، به عمقش دسترسی پیدا نمی کنن مگر اونهایی که مطهرن. مطهر رو در قرآن کیا معرفی کرده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. لذا وقتی فرمود فی کتاب مبین، تو سوره یاسین آیه 12 فرمود احسیناه فی امام مبین. امام میشه قرآن ناطق، ولی قرآن ناطقی که تو لوح محفوظه، نه نسخه نازلش که من میتونم از او بفهمم. عبارت همینه، ولی نحوه برداشت در ارتباط با لوح محفوظه. لذا حالا روایات در این زمینه ببینید چه خبره. چرا پیغمبر اسلام فرمود من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. قلب میشه معدن حکمت. چرا؟ حالا بذارید از ابن سینا یه مطلبی براتون بخونم، عجب زیباست. مرتبه عقل انبیا درجه کمال حالتی است که همه قوا و استعدادهای بشری در آن به کمال رسیده باشد و این سه شرط اساسی را باید پیامبر داشته باشد: صفای عقل، کمال تخیل، قدرت تأثیر بر ماده خارجی به گونه ای که آن را به اطاعت آورد. در صورت وجود چنین شرایطی آنگاه پیامبر به درجه آگاهی نبوت می رسد و دارای عقل قدسی می شود که هر معرفتی را ناگهان و بیواسطه و بدون تعلیم یافتن قبلی بشری از عقل فعال دریافت می کند. یک بحث عمیق فلسفی است. من با یه توضیح مختص عرض کردم اولش، هی کلنجار رفتم این دومی رو بگم یا نه؟ اما اولیش هم کافیه، اولیش هم جوابه، ولی این یه بحث دیگریه. این اونیست که وقتی امام زمان ظهور کرد میفهمیم قرآن یعنی چی، میفهمیم احکام الهی یعنی چی، میفهمیم این که فرمودن علم 27 تاست، دو تاش تا قبل از ظهور حضرت اومده، 25 تاشو حضرت میارن، اون وقت میفهمیم یعنی چی. این همونی است که امام زمان علیه السلام تشبیارن تو تمام روایات ما داره تا قبل از امام عصر هر پیغمبر و امامی مأمور به ظاهر بودن، ولی امام مأمور به باطن میشود. میگه این باطنه و از باطن توضیح میده که اون بحثه. حالا اینو من اجازه بدید یه توضیح خیلی ساده عرض کنم. الان شما عزیزان تو حسینیه ارشاد آقایون خانما نشستید، بنده این کاغذ الان رو به شما بگیرم، چیزی منعکس میشه درش؟ نه. حالا اگر این آینه باشه، من این آینه رو گرفتم و حالا فرض کنید این آینه به یه گونه ساخته شده که من اینجا بگیرم، تمام این صحنه حسینیه ارشاد میفته داخل این آینه، و اگر کسی شما رو اصلا نبینه، فقط از اون بالا نگاه تو آینه بکنه، همه اون چیزی که اینجاست میبینه. دل آینه است. دل پیامبر و امام آینه است که آینه معصوم طاهره، رو به عالم لوح محفوظه، رو به عالم لدیناست، رو به عالم لارتمن و لایابسه. لذا به اندازه نورانیت دل اولیای الهی، بعضیاشو قرآن میگه چی؟ و اندهو علمون منل کتاب. کیا بودن؟ آصف ابن برخیا. قضیهشو میدونید دیگه، تکرار نکنم. اما راجب اونایی که بعد از قرآن به عنوان معصوم قراره در کنار قرآن قرار بگیرن چی فرمود؟ و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی این دل آینه ایست و چنانم به اون سمت گرفته شده. حالا اونو به تعبیر ابن سینا عقل فعال، این عقل مصطفاتی که میخواد از عقل فعال طرف فایده بکند، چنان افاظه میکنه، میگه این آیه این معنی رم میده، این آیه این معنی رم میده، این آیه این معنی رم میده. رضا امام جواد 17 ساله، پیر مردای ریش سفید کذایی دربار متوکل، اومدن گفتن که آقا دزد گرفتیم، قرآن میگه از سارق و سارقه فخته و ایدیه هما، البته با اون شرایط و آدابی که در فقه معین شده، باید دست رو قطع کنیم. از کجا؟ یکی گفت از مچ، یکی گفت از آرنج، یکی گفت از کتف. خلیفه گفت خب بالاخره این که نمیشه، باید یه جا معلوم باشه. گفت برید امام جواد بیارید. 17 سالشون. امام جواد علیه السلام را آوردن. الله اعلم ایست یجعل رسالته. آقا از کجا باید قطع کنیم؟ فرمود قرآن گفته از انگشتا. قرآن گفته از انگشتا. هیچ جای قرآن نداره. گفت شما قرآن بلد نیستید. حالا به تعبیر من، شما قرآن بلد نیستید. گفت چطور؟ گفت مگه قرآن نگفته ان المساجد لله، جای سجده مخصوص خداست، و یکی از جای سجده کف دست هست یا نه؟ گفتن بله. گفت وقتی فرموده فخته و ایدیه هما، اون مقدار از دست که اختصاصی خدا بمونه بقیهش چیه؟ انگشتاست.
پس این راست میگه ولی کی میتونه اینا رو یه نمونه ظاهریش عرض میکنم باز. لذا کتاب خدا باید کامل باشه، ولی یه خدا هم در کنار. به همین جهت ما قاطعانه میگیم کتاب منهای امام قدرت هدایت خلق ندارد. امام رو بگیریم کتاب رو رها کنیم هدایت نمیشیم. کتاب و امام باید با هم باشه. لذا پیغمبر کرارن چی فرمودن؟ اینی تارکن فیکم و سقلین او سقلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به هما لن تزل و بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوس. تکمیل این بحث رو میذارم انشاءالله هفته آینده. اما چه کردن این امت؟ به جای این که معلم کتاب رو قدر بدانن، جانم به فدایت یا ابا عبدالله. این روزا سر بریده ابی عبدالله تو مجلس یزید دیگه، میخواد پیامش رو با سر بریدن برسونه. یک سفیر روم مسیحی مسلمون نیست، یزیدم سرمست از غرور که حالا ما پیروز شدیم، سفرا رو دعوت کرده بیاین تو کاخ ببینین. سفرا اومدن، این سفیر روم که مسیحیه اونم اومده نشسته، دید سر بریده ای تو تشته، یه عده زن و بچه رم تو مجلس یزید نگه داشتن و یزیدم جام شراب دستش، تازیانم به دستش، به لب و دندان میذاره. یه وقت خیره شد به سر، دید این داره آیه قرآن میخونه، ان الحسینه مصباح الهدى و سفینه النجا، میخواد هدایت کنه اونی که لایقه هدایت بشه. خیره نگاه کرد، این سر کیه؟ گفتن سر حسین پسر فاطمه و علیه. فاطمه کیه؟ دختر پیغمبر ماست. ما کسانی که 30 نسل با پیغمبرمون فاصله دارن، خاک کف پاشونو توتیا برمیداریم. شما یه نسل نگذشته شما اینو اینجوری میکنید؟ گفت زود اینو بکشید، آبروی ما رو میبره. تا گفت اینو گردن بزنید شهادتین جاری کرد. گفتن چی شد؟ گفت من دیشب تالا منقلبم، دیشب پیغمبر اسلام رو خواب دیدم، به من گفت فردا شب تو بهشت مهمان منی، بهشت برزخی. من از خواب پاشدم متحیرم، آخه من که مسیحیم، اگه قرار امروز بمیرم باید برم پیش حضرت عیسی، پیغمبر اسلام با من چی کار داره؟ ولی حالا فهمیدم حسینشو فرستاده که منو دعوت کنه، منو هدایت کنه. لذا شهادتین گفت و در کنار سر بریده ابی عبدالله جلوه هدایت الهی هدایتش کرد و به اونجایی که قرار بود برسه رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صائب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زلالم في هذا العشيم نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر دام ويكشف السوء أما يجيب المضطر دام ويكشف السوء أما يجيب المضطر دام ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا يا غياث المضطر المستغيثين بك إلا مستغيثون أغسنا 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدایا بشریت رو از خواب غفلت و بدفهمی دین بدفهمی وحی نجات عنایت بفرما ما رو قدردان نعمت هدایتت قرار بده ما رو فهیم به نعمت هدایتت قرار بده ما رو عامل به دستورات دینیت قرار بده شیعان دنیا و این مملکت دشمن شاد مفرما ظالمین عالم رو نابود بگردان جوانهای ما در پناه خودت محافظت بفرما نوامیس ما مقدسات ما باورهای ما در فتن آخر الزمان خودت محافظت بفرما به نبی و آله صلی